بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 859، یک شنبه مورخ 19/9/96.
بگید بله خوبه، ببینیم چی گفتی. داره چی گفتی؟ بله بله بله.
گفتی اول گفتیم که ابن مطارمی دوالت گردش مقصود تصریح داره که ائمه شیعه 12 نفری باشن.
بله.
ولی در زمان ما هفتم،
بله،
یکی از وکلای ما هفتم بوده در عهد اخماس و
اخمال
فراوانی در دستشون بوده و جمع دیگری از وکلای امام هفتم بوده که جمع شده. طبق نقلی که در دسته علی ابن حبی حمزه حدود 30,000 دینار تمام دستش بوده.
بله.
بعد از فوت امام هفتم و امامت امام هشتم،
بله،
بعد که امام هشتم به این وکلا واسطه میفرستن که این انبار به امام هشتم واگذار کنن، جمعی از وکلا از جمله علی بن ابی حمزه امامت امام هشتم را انکار میکنن.
بله.
میگن که امامت شما را امام محرز نشد.
بله.
حتی علی بن ابی حمزه ادعا میکند که الا ابا ابراهیم یعود الى ثمانیه اشهر.
بله.
ابا ابراهیم که کنیه امام کاظم علی بن حمزه ادعا میکنه که امام هشتم فوت نکرده از نفس هشت ماه دیگه برمیگرده. خب حالا به این کسان که در امامت امام هشتم متوقفن، در واقفیه میگن که در واقع اعتقاد سایر ائمه را قبول
ندارن.
ظاهراً در بین وکلای امام هفتم اولین کسی که اعتقاد به وقف را اظهار کرد همین علی بن ابی حمزه بود.
بله.
در بین این کسانی که جزء واقفیه شدن، وقتی با دیدن موجودات از امام هشتم از وقف دست برداشتن، اما نسبت به علی بن ابی حمزه و تاریخ اختلاف است. خواهی از این اعتقاد خودش دست برداشته یا نه؟ جمعی از تجاریه نبیده در گوه از وقت رجوع نمیده اصطلاح میکنند و بعض از روایات که روایاتش کمتر اصطلاحات هم قابل مناقشه. لذا واقفی بودن این راوی مسلم و رجوعش از وقت برای ما ثابت نشد. نکته دوم هم اینه که بر فرض که در بیانده واقفی باشه، صرف واقفی بودن آیا از نظر اعتقاد باید میشه که حکم این فرد دقیق نیست به روایاتش اعتماد نکنید یا برعکس؟ می‌فهمید که مسئله چنین نیست. ممکن است فردی از نظر اعتقاد مخالف با مذهب عقیده باشد، سنی، زیدی، طبری، واقفی و موارد مذهب دیگه باشه، ولی در نقل انسان راستگویی باشد. لذا می‌بینیم برخی از رواد ولی مثل ابن ابی حمزه واقفی هستند، ولی ارباب رجال اونا رو توصیف کردن، مثل درست ابن ابی منصور واقفی است ولی چقدر است، عثمان ابن عیسی، ابراهیم ابن عبدالحمید صنعانی، اینا همه اسم واقفی هست ولی روایت دارد هم از امام هفتم و امام دوان که فضل مشازان در مورد ابراهیم ابن عبدالحمید صنعانی میگن هو صادق. لذا صرف واقعی بودن یک فرد باعث نمیشه که ما این فرد رو از ثقه بودن خارج کنیم. نکته سوم که میفرمایید میفرمایید که با اینکه ابن ابی حمزه واقفی است، آیا ثقه و معتمد هست یا خیر؟ برخی جمعی از ارباب رجال این راوی را تضعیف کردند در تمسک به روایاتی برای تضعیف که این همه روایات ضعف سندی دارند. لذا از ناحیه آن روایات کذب و کاذب بودن از یک ابن ابی حمزه را نمیتوان اثبات کرد. یک وجه مهم در تضعیف او که باید بررسی شود این است که کشی از ابن مسعود از علی ابن فضال این عبارات را نقل کرد که ایشان گفته است ابن ابی حمزه کذاب ملعون قد رویت عنه احادیث کثیره و کتبت تفسیر القرآن کله من اوله الی آخره الا انی لا استحل ان اروی عنه حدیثا واحدا. علی ابن فضال خودش فتح مذهبه، اما به تصریح رجالیون فرض است که در کمال مصاحبه ایمان لذا این نقل اگر قابل اثبات باشه، شهادت یک انسان ثقه بر کذاب بودن یک فرد، اون فرد رو از ثقه بودن خارج میشه میکنه. و قاطعا روایتش معتبر نیست. کلام در اینه که آیا این نسبت ابن فضال این عبارات رو به علی ابن ابی حمزه قابل اثبات هست یا نه؟ به نظر ما قرائنی داریم که ابن فضال این جمله را در باره پسر علی ابن حمزه ابی حمزه، یعنی حسن ابن علی ابن ابی حمزه گفته.
نه دیگه، بعد بالاخره چه نتیجه میگیریم؟
نتیجه همون تفصیلی که دیروز گفتیم،
بین وقت و غیر
وجود ضعف نمیتونه ضعف علی بن ابی حمزه رو ثابت کنه.
خب
قرینه داریم که ایشون ثقه هستن، ثقه قرینه رو ذکر نمی کنیم.
خب
از سر روایت از مستوانه هم تذکر هم اینجا بسید. خب یعنی مشکل سندی داره ولی
بله
اعتقادیه.
بله
نتیجه شما همون تفصیل بود، اگر قبل از وقت بود قرینه داشتیم روایتش معتبر بود، ولی اگر بعد از وقت یا ندانستی که در وقت رو باید
مرتبه نیست. خیلی
بسیار هم سه جام در مدت اشاره کردیم.
آها خیلی حالا این بعیده، خیلی نه دیروزم اشاره کردیم خیلی، مگر الا پاره خیلی از موارد خاص، البته جای کار داره هنوز که نقل مشایخ ثلاثه را از او بتونیم قبل الوقفش اثبات کنیم. اگه اثبات بشه نتیجه خوبی میگیریم. حالا این حرفای اعلام را ادامه بدیم با او حرفای گذشتمون ببینیم که چه باید گفت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که نسبت به علی ابن ابی حمزه بطائنی که صدها روایت از او در مجامع روایی ما وجود داره، جمعی از متأخرین تلاش کرده اند به یکی از دو وجه وثاقت او رو مطلقا حتی بعد الوقف اثبات کنند. وجه اول حاوی 6 نکته بود که 4 نکته آن نقل و ذکر امارات وثاقت علی ابن ابی حمزه بود که دیروز اشاره کردیم. نکته 5 مستدل میخواد امارات ضعف او رو متزلزل کنه، لذا میگوید ما دو اماره ضعف داریم که برای علی ابن ابی حمزه نقل شده است. اماره اول نقلیست که کشی از عیاشی از ابن فضال نقل میکنه، علی ابن حسن ابن فضال که او گفته است راجع به علی ابن ابی حمزه اِنَّهُ كَذَّابٌ مَلْعُونٌ قَدْ رَوَيْتُ عَنْهُ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً وَكَتَبْتُ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ كُلَّهُ من اوله الى آخره الا انی لا استحل ان اروی عنه حدیثا واحدا خب ظاهر این عبارت به وضوح تضعیف شدید علی ابن ابی حمزه است از سوی ابن فضالی که خریت بحث رجال معتمد عند العلماء است. میگه من احادیث کثیره از او شنیدم، روایت شدم و تفسیر قرآن از اول تا آخرش از اون نوشتم، ولی چون کذاب ملعون است من حتی یک حدیث رو مجاز نمیدونم از اون نقل کنم. خب بعدن فهمیده کذاب دیگه، اول که نه قبل الوقف بوده. خب حالا شاید بعدن که دیده کذابه دیگه میگه من چیزی از اون روایت نمی کنم. حالا تا برسیم بریم این نسبت به کی از اصلا. حالا این ظاهرش اینه که کذاب ملعونه و من بالاخره از اون ولو یک حدیث دیگه نقل نمی کنم. این ظاهر عبارت. این محقق میگوید این عبارت ولو در کتاب کشی یک جا در رابطه با علی ابن ابی حمزه است، ولی در حقیقت چنین نیست. این نقل از ابن فضال مربوط به پسر علی ابن ابی حمزه است، حسن ابن علی ابن ابی حمزه، و شاهد علی همین عبارت رو کشی از ابن فضال راجع به حسن ابن علی ابن ابی حمزه هم به تمام نقل میکنه. انه کذاب ملعون رویت عنه احادیث کثیره کتبت تفسیر القرآن کله من اوله الى آخره و انی لا استحل ان اروی عنه حدیثا واحدا. ظاهر امر این است که یا مربوط به پدره این نقل، یا مربوط به پسره. هر دو که اینجوری نمیشه باشه، با این عبارت و با این کلیشه و با این شکل. یک بار تفسیر قرآن را از پدر از اول تا آخر نوشته، یک بار از پسر نوشته، بعد حالا بگه کذاب. این که بعید، لذا اما مربوط به پدر اما مربوط به پسره. این محقق میگه این عبارت باید ابن فضال در رابطه با پسر گفته باشه، حسن ابن علی ابن ابی حمزه، نه در رابطه با پدر. وجهش این است که ابن فضال از نظر طبقات الرجال از طبقه هفتم است. علی ابن ابی حمزه از طبقه پنجم است و ممکن نیست که مثل ابن فضال از علی ابن ابی حمزه مستقیم روایات رو بشنود. علی ابن حسن ابن فضال در اواخر عمر علی ابن حمزه باید یک بچه شیرخواره باشه اگه درک کرده باشه اون زمان. لذا این خود قرینه است که این جمله مربوط به حسن ابن علی ابن ابی حمزه است. که هم عصر با ابن فضاله، او از طبقه ششم، ابن فضال از طبقه هفتم، روایت از او کاملا میسر. لذا این تضعیف رو باید از تضعیفات علی ابن ابی حمزه بطائنی کنار گذاشت، مربوط به او نیست. تضعیف دوم، اماره ضعف، باز در رجال کشی در جای دیگه میگه علی ابن ابی حمزه کذاب متهم. این محقق میگه اصل کتاب کشی که کثیر الاغلاط بوده، که مرحوم شیخ او رو گزینش کرده، شده اختیار و معرفت الرجال. خود گزینش شیخ طوسی هم نسخی که در دست غلط زیاد داره. مرحوم تستری صاحب قاموس الرجال میگه قلما تسلم روایت من روایاته عن التصحیف و خلط اخبار ترجمت به ترجمت اخرى. همین اختیار و معرفت رجال هم مرحوم تستری میگه کم روایتی که درش تصحیف نباشه و خلط ترجمه یک راوی به ترجمه راوی دیگه نباشه. روایت مال راوی دیگه است، تو شرح حال یه راوی دیگه اومده. و وقتی اختیار معرفت رجال اینجوریست، خب ما احتمال میدیم، احتمال عقلایی، که این کذاب متهم مربوط به حسن ابن علی ابن ابی حمزه بوده. نقلش آمده تو شرح آل علی ابن ابی حمزه اشتباه شده. لذا ای کذاب و متهم هم از گردونه اماره تضعیف خارج میشه. از فعلا ذالک شون میفرماید اصلا این تعبیر کذاب متهم لا یستقیم له معنا. خودی عبارتم یه معنای درستی نداره. اگر متهم است یعنی مورد اتهامه، خب کذاب یعنی چی؟ متهم یعنی کسی که هنوز ثابت نشده جرمش دیگه، مورد اتهامه. اگه مورد اتهامه دیگه کذاب یعنی چی؟ اگه کذابه متهم یعنی چی؟ لذا میفرماید ببینید صاحب قاموس الرجال در راوی که کشی فرموده متهم غالم، قاموس الرجال بی عبارت اشکال گرفته، گفته این عبارت درست نیست. متهم است و غالی است. خب اگه غالی است دیگه متهم غلطه، پس بگن غالم دیگه. اگه متهمه، مورد اتهامه، هنوز جرمش ثابت نشده، اون میگید غالم یعنی چی؟ لذا صاحب قاموس الرجال فرموده به نظر ما این عبارت اینجوری نبوده در کتاب کشی، عبارت این بوده متهمون بالغلوه. متهمون غالب غلطه، متهمون بالغلوه که وقت یه درجه تضعیف کمتر میشه نسبت به راوی. اگه بگیم متهمه به غلو تا بگیم متهمون غالب غالیست، یعنی مسلم کشی میگه غالیه. وقتی میگه متهمون بالغلو یعنی مورد اتهام و غلوه. ممکنه یکی بررسی کنه بگه نخیر آقا روایات چه میبینیم غالی نیست مثلا. حالا اینجا هم که انه چون میخواد اشکال کنه بگه متهمون بالکذبه، نه متهم و کذاب و متهم، این نیستش. همچه اصطلاحی درست نیست، این معنای درستی نداره کذاب و متهم. حالا خوبه، حالا ما در جواب میرسیم، ولو این توجیه کمی در علی ابن ابی حمزه برعکسه، یعنی واقفی بودنش مسلمه، کذاب بودنش یکم مورد تردیده. بعضا ما میرسیم میگیم نخیر آقای کذاب و متهم یک اصطلاح بوده در رجال بوده هستش، رجال اهل سنت شیعه، این شما بگید یک چیز جدیدیه، حالا اب نداره، نقد میکنیم، کلامتون رو محفوظ بدارید. چی میگید شما؟ بل کذاب مثلا، حالا بالاخره ممکنم اینجور باشه. حالا میگیم که هست، این استبعاد از این که همچه عبارتی نیست نداره. شرط
هم کذاب باشه و همینجور که در این حال کاری وقتا راست بگه، ولی در این حال چون که کذاب هست، پس همیشه در مزان اتهام هست.
نه دیگه، حالا اینجور که یعنی متهم و یعنی همیشه در مزان اتهام، خب اگه کذاب هست از مزان اتهام بالاتره دیگه،
یعنی
به چیزی بالاتره، مگه از جهت آخر که آقام گفتن. حالا نقد میکنیم، باز ما توضیحاتی داریم ببینید. خب پس تا اینجا دو اماره تضعیف هر دو متزلزل شد، نه کذاب متهم نه کذاب ملعون نسبت به علی ابن ابی حمزه معلوم نیست نسبت به او باشه، شاید راجع به حسن ابن علی ابن ابی حمزه باشه. از فعل ذالک بعضی از اعلام قوم این نکته رو دارن، افروز قول ابن فضال درست باشه، اصلا گفته کذاب متهم، آیا می تواند قول ابن فضال با نقل شیخ طوسی معارضه کنه؟ شیخ طوسی می فرماید طائفه عمل کردن به روایات این چند نفر، یکی علی ابن ابی حمزه است، در مقابل عمل طائفه یکی از طائفه گفته است او کذابه. و کدوم اخذ میکنیم ما؟ عمل طائفه را اخذ میکنیم یا یک نفر که گفته کذابه؟ خبر واحد در مقابل نظریه قاطبه امامیه تاب مقاومت نداره. و اضافه بر این مسئله، مگر راجع به بنو فضال گفته نشده است که روایت معتبر خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا؟ بنو فضال هم خودشون فتحیه شدن، بعد آمدن خدمت امام عرض کردن خانه هامون پر از کتب بنی فضال چکار کنیم؟ امام فرمودن خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا. روایات بنی فضال رو اخذ کنید، ثقه هستن، ولی رأی و اعتقادشون رو کنار بگذارید. خب اینجا روایت یا اعتقاد ابن فضاله؟ ابن فضال عقیده دارد که علی ابن ابی حمزه کذاب است، روایتی که از امام نقل نکرده که. خب ذروا ما رأوا، رأی ابن فضال رو باید کنار گذاشت. خب ما عمل میکنیم به روایت، رأی ابن فضال رو کنار میذاریم نسبت به علی ابن ابی حمزه. فعلیه امارات ضعف کنار رفت و امارات توثیق باقی موند. این نکته پنجم با همه توضیحاتش. نکته ششم، این نکته حاشیه‌ای، گفته می شود بفهم خب اطلاق داره اگه باشه عقیده شون رو. محل سوال اینه که فتاوایی دارن، نظریاتی دارن، کتبی هم دارن، حالا فتحی هم شدن، ما چه کار کنیم؟
شدن دیگه، پس
یعنی مربوط به اعتقاده بخواید بفرمایید. حالا تا برسیم بیریم مثلا این درست خضو ما رو و ذرو ما رو یا درست نیست، از اصلش چجوره تا بررسی کنیم. نکته ششم، اگر کسی بگوید راویان ناقل از علی ابن ابی حمزه جزء اصحاب امام کاظمند، لذا قبل الوقف نقل می کردن نه بعد الوقف، قائل جواب میده ما رواتی داریم که در زمان امام کاظم نبودن، امام رو ندیدن، جزء اصحاب امام رضا هستن و از علی ابن ابی حمزه روایت نقل میکنن، مسلم نقل اینان بعد از وقف او بوده است، ربطی به قبل الوقف نداره. مثل حسین ابن سعید، موسی ابن قاسم و اسماعیل ابن مهران، و ما اضافه میکنیم لعل بگید شرطتر کنید مثل عبدالله ابن جبله، عبدالله ابن مغیره، حسن ابن علی و شاه. پس بنابراین امارات وساقت چهار اماره، نقل اصحاب اختصاص به قبل الوقف نداره، دو اماره تضعیف متزلزل. نتیجه میگیریم علی ابن ابی حمزه بطائنی ثقت مطلقا قبل وقفی و بعد وقفی. این یک بیان که دیگه با همه جهاتش سعی شد خوب توضیح داده بشه که بگیریم این بیان. این یک بیان. دوم یا دلیل دوم، چرا دیگه، یکی از امارات وساقت همون بود که دیروز گفتیم دیگه، چهار اماره داشتن، یکی مهم همون بود، عملت طائفه و اخبار علی ابن ابی حمزه. بله، دلیل دومی که برای وساقت علی ابن ابی حمزه بعد الوقف بعضی گفتند، خلاصش این است، گفته شده است شبهی نیست توثیق شیخ طوسی در قده عملت طائفه و اخبار این افراد، این توثیق مسلم مربوط است به بعد از واقفی بودن علی ابن ابی حمزه. چرا؟ چون مرحوم شیخ می‌فرماید اینان موثوق بهند ولو خطای در اعتقاد دارند، پس مربوط به بعد از وقف است. من جانب آخر، حذیف ابن ابن فضال هم مربوط به بعد الوقف است، چون منشأ دیگری نداره. او کذاب بودنش بعد از وقف یه دروغای گفت معلوم شد کذابه دیگه. خب توثیق شیخ طوسی با تضعیف ابن فضال تعارضا تساقطا، وقتی هر دو تساقط کردن، با یک فردی داریم قبل از وقف مسلم ثقه بوده، از وکلای خاص امام هفتم بوده، شک داریم بعد الوقف بر وثاقت باقی مونده یا باقی نمونده. خب یقین سابق، شک لاحق، استصحاب وثاقت میکنه. استصحاب میگه بعد الوقف علی ابن ابی حمزه ثقته، با استصحاب وثاقتش بعد الوقف ثابت میکنی، همه روایاتش میشه معتبر. استبعاد نکنید، گفته شده، بعضی از بزرگا اینو گفتن و بر همین اساس هم میگن ثقتون علی ابن ابی حمزه بطائینی. خب اینم وجه دوم، برسیم هر دو وجه رو بررسی کنیم. نسبت به وجه اول ما چند نکته عرض میکنیم تا ببینیم به چه نتیجه برسیم. وجه دوم را انشالله توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه نه از موزنهای جوان تره Thank you.